أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، جلسه قبل وارد بحث ریا شدیم و در بحث ریا براتون توضیح دادیم که ریا چیست و خطرات مهلک ریا رو بر اساس روایاتی که بسیار تکان دهنده بود خدمتون توضیح دادم. حالا این جلسه میخواییم یه مقدار ریا رو در مراحل مختلف عمل بهتر بشناسیم. تو مراحل انجام عمل ریا میتونه ظهور کنه، یه وقت اصلا تو انگیزه مبادرت به عمل ریا حضور داره، یعنی اصلا به خاطر ریاکاری داره میره به سمت نماز خوندن، از اول نمازش داره خودنمایی میکنه، توجه دیگران رو به سمت خودش جلب میکنه. خب این عمل فی نفسه باطله، عملی که از اول انگیزش غیر خداست، انگیزه ریا و خودنماییه. اما ممکنه نه، اول نماز که شروع میکنه نماز رو میخونه، یا هر عمل عبادی دیگری، هر کار خیر دیگری، عمل با خلوص شروع میشه، با اخلاص شروع میشه، خالصا لوجه الله واقعا میره نماز بخونه. اما در میانه این نماز خوندن ریا پدید میاد، یا حتی بعد از اتمام نماز، بعد از انجام اون یه چیزی پیش میاد که دیگه منافیه با اخلاصه، به خدا فقط عمل خالص رو میخره. حین نماز خوندن، وسطای نماز، یا بعد از اینکه سلام و نمازشم داد، نمازشم تموم شد، یه ساعتم گذشت، بعد یه چیزی میاد پیش که اون نماز رو از اخلاص محروم میکنه. حالا این خودش اقسامی داره، برخی از اقسامش حین انجام عمله، یعنی در طول نماز خوندن ظهور میکنه، بعضیاش هم بعد از اینکه عمل تمام شد ظهور میکنه. پس ریا قبل از عمل یا در آغاز عمل داشتیم، ریا حین عمل داریم و ریا پس از عمل داریم. حالا میگم نمونه هایش رو. فرض کنید با اخلاص تمام رفته سر نماز وایساده، اما وسط های نماز احساس میکنه یک کسی داره اینو میبینته، یک کسی داره نگاهش میکنه. اینجاست که شیطون میاد وسوسش میکنه، میگه نمازتو طول بده، خیلی پرملاتر، غلیظتر بخون، مستحبات بیشتری رو به جا بیار تو نمازت، نمیدونم مد ملزلالینتو حسابی بکش و امثال اینا، تا اینکه حالا داره نگاهت میکنه به دیده احترام به دنگره، بگه عجب آدم با حالیه، عجب آدم اهل عبادت و اهل معنویتیه. شیطان میاد وسوسش میکنه این فرد، اینم تن به فرمان شیطان میده. این در واقع اولین نمود ریا در حین عمله، میبینه که یکی داره نگاهش میکنه، عملشو کش میده، طولانی تر میکنه. ممکنه شخص اینجا جلو شیطان در بیاد و تن به وسوسه شیطان نده، مراقب خودش باشه که شیطان اگه اومد گفت که حالا که دارن نگاهت میکنن یه خود بیشتر طولش بده عبادت تو، جلو شیطان وایسه، فرمان شیطان رو نبره. اینجا فکر نکنی شیطان مایوس میشه، شیطان مایوس شدنش خیلی راه داره، از در بیرونش کنی از پنجره میاد، دوباره میاد سراغت. دیگه حالا نمیگه مد ول از زالینتو طول بده تا مردم به دیده احترام بد نگاه کنن و مثلا تو دل مردم راه پیدا کنی، میگه نه بابا، ببین اینا که دارن نگاهت میکنن، اینا خب به تو توجه کردن، اگه تو نماز باحالی بخونی اینا هم نماز باحال خوندن رو یاد میگیرن، تو رو الگو قرار میدن. خب پس نمازتو یه خود باحال‌تر بخون، بیشتر طول بده که اینا هم یاد بگیرن نماز با حال خوندن یعنی چی و به تو اقتدا کنن. خب اگه این کارو بکنی میدونی دیگه ثواب اون نمازهای با حالی که اونها در اقتدایی به تو خواهند خوند از این به بعد تو نامه عمل تو هم نوشته میشه. چه چیزی میخوای بهتر از این؟ حدیث هم میخونه شیطان از پیغمبر برای من که میگه نشیدی پیغمبر فرمود من سن سنتا حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ينقص من اجورهم شیئون یا شیئن، هر دو جور روایت شد که پیغمبر اکرم فرمود هر کسی یک سنت یک رویه نیکو رو پایه‌گذاری بکنه هم اجر و پاداش پایه‌گذاری این سنت رو به اون میدن هم معادل اجر تمام کسانی که از این سنت تبعیت خواهند کرد و اون کار نیکو رو انجام خواهند داد تا روز قیامت بدون که از اجر عمل اونها کم بشه معادل اجر عمل اونها رو تو نامه عمل این هم می نویسن. شیطون میگه ببین پیغمبرم اینجوری فرموده ها، نماز تو باحال تر بخون، این سنت نماز باحال خوندن رو رایج کن، جز دیگران ازت یاد بگیرن برن نمازشون رو باحال بخونن. خب حالا اینجا ببینید شیطان از یه راهی اومد وارد شد. خیلی ظریف کار میکنه شیطان، الحق اوستاس. خب این آدم اگر راستوسی طالب خیر دیگرانه، میخواد دیگران نماز باحال خوندن و یاد بگیرن و برن نمازهای باحالی بخونن که ثواب بیشتری ببرن و امثال اینا، این که اینقدر دلش با حال دیگران میسوزه چرا به فکر خودش نیست؟ چرا نمیخواد به خودش خیر برسونه؟ شاهدش چرا تو خلوت اینقدر نمازش کش نمیده؟ چرا وقتی تنهاست این همه با حال نماز نمیخونه؟ حالا اومده جلو مردم میگه من نماز با حال بخونم مردم یاد بگیرن اونام برن نمازهای با حال بخونن. اگر راسترسی تو به خیر مردم فکر میکنی خب چرا به فکر خودت هم نیستی؟ اگه نماز با حال خوندن خیلی خوبه خب تو هم تو تنهایی چرا نماز با حال نمیخونی؟ چرا وقتی فقط میای جلو مردم ما میسی امام جماعت میشی یا توی مسجد دیگران دارن نگاهت میکنن یا هر جای دیگری، حالا چرا جلو چشم مردم فقط نماز باحال میخونی؟ چرا تو خلوتات نماز باحال نمیخونی؟ نمازات کش نمیدی؟ دقت میکنی؟ فرض کنی مثلا دیگران از این هم الگو بگیرن برن نمازهای باحال هم بخونن، اونا سود بردن، اما توی بدبخت که ضرر کردی، که تو فرمان شیطان رو بردی، تو راه نفاق رو طی کردی، در خلوت یه جوری در جلوت جور دیگری، فردای قیامت در حالی که اونها به دلیل تقلید از تو بهشتی شدن تو رو میندازن تو جهنم. چه کاری تو داری میکنی؟ چه فریبی از شیطان میخوری؟ بنابراین اینم عین ریاست و منافات با اخلاص داره که از شروط اساسی باطنی نماز. ممکنه فرد از اینم زیرکتر باشه، یعنی این فریب دوم شیطانم نخوره که اومد گفت الگو بشو بذار دیگران ازت یاد بگیرن و پای گذاری سنت حسنه بکنن. چیکار میکنه؟ میگه حالا درسته که من تو جمع نماز باحال میخونم، ولی برای اینکه بینی شیطان رو به مولم به زمین و کارم نفاق و دوگونه رفتار کردن نباشه، حالا دیگه تو خلوتم میرم نماز باحال میخونم. این دیگه از اون شکلهای پیچیده ی ریاست. درسته این دیگه حالا نماز خلوتش هم نماز باحاله، اما چرا تو خلوت نماز باحال میخونه؟ برای اینکه تو جلوت نماز باحال میخونه، جلو چشم دیگران نماز باحال میخونه، توجه دیگران جلب میکنه، امثال اینا. بعد میگه برای اینکه دیگه حالا شیطانی عمل نکرده باشم، دوگونه عمل نکرده باشم، تو خلوت هم دیگه نماز باحال میخونم. ببین بازم چوب شیطان رو خورد، بازم سواری به شیطان. دقت میکنی؟ چون حسن نماز خلوتش ناشی از اینه که میخواد تو جلوت و در دید دیگران نماز باحال بخونه، به این دلیل داره تو خلوت نماز باحال میخونه. دقت کردین؟ در حالی که اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی اصلا بود و نبود خلق برای من یکسان باشه، چه باشن ببینن چه نباشن یکسان باشه برای من، اصلا توجه به این که دیگران دارن میبینن من رو نداشته باشه، حالا چه میبینن من ازم الگو میگیرن چه میبینن هرچی، تو که به خاطر اینکه دیگران میبینن نماز جلوت و در جمع خودت رو با حال میخونی و بعد برای اینکه دوچار دوگانگی رفتاری نباشی به این خاطر، یعنی نقطه شروع چیه؟ نماز تو جمعه، به خاطر این حالا میری تو خلوتم نماز با حال میخونی، بازم مشکل داری. بودن خلق برات تأثیر گذاره در نحوه عبادت. از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمود لا یکمل ایمان العبد حتی یکون الناس عنده به منزلت العبائر. حضرت فرمود ایمان عبد به مرحله کمال نمیرسد تا وقتی که فرد به اینجا نرسیده باشه که خلق در نظرش مثل یه دو شطور باشن که اینجا رد میشن. خب شما وقتی داری نماز میکنی یه دو شطور هم رد بشن، مثلا سعی میکنی نماز تو باحالتر بخونی، نمیدونم، اصلا یه حرفا نیست. فرمود این که انسان به مرتبه‌ای برسد که اصلا خلق رو مؤثر در شیوه رفتار خودش قرار نده، چه تحسین خلق چه مذمت و نکوهش خلق، هر دو براش یکی باشه، اصلا توجه نکنه که خلقی هستن دارن اون رو میبینن. انسان به کمال ایمان نمیرسه مگر اینکه اینجوری بشه. خب اینم فهمید فریب شیطانه. حالا مراقبت میکنه گیر این فریبم نیفته، یعنی از دام سوم شیطانم میرهه این انسان. اینجا شیطان میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه ببین این نمازی که حالا هم تو جمع با حال داری میخونی هم تو خلوت با حال میخونی، خب درسته دیگه، بودن جمع نباید در تو تأثیر داشته باشه، این با حال خوندن باید ناشی از توجه به خدا، عظمت الهی، این که خدا داره تو رو میبینه، این که حیا کنی از خدا و امثال اینها باشه، درسته؟ خب بیا این کارو بکن که مشکل پیدا نکنه نمازت، تو جمع نماز با حال بخون، کش بده نمازتو، بعدم برای اینکه اون اراده ایجاد نشه همون تو جمع هم که داری نماز میخونی توجه کن به خدا، عظمت خدا رو ببین، نمیدونم امثال اینها، حیا کن از این که خدا در حین نماز به دلتو نگاه بکنه و ببینه که تو غافلی از خدا در حین نماز، نماز با توجه بخون. ولی کی اومده سراغش داره میگه نماز با توجه بخون؟ شیطان اومده. شیطان اومده میگه این نمازی رو که حالا داری با حال میخونی تو جمع، این نماز رو به فرمان من با حال بخون تو جمع، اما برای اینکه دیگه هیچ راه ایرادی نداشته باشی چیکار کن؟ در حین همین نمازی هم که تو جمع میخونی توجه تو به سمت خدا بده، یاد خدا بکن و امثال این. این در اثر این القاء شیطان، در اثر این توصیه شیطان تو نماز سعی میکنه حواسش رو جمع کنه، حضور قلب داشته باشه، نمیدونم پیکر خودش رو به انجام دقیق عبادات واداره و فکر میکنه این دیگه عین اخلاصه، در حالی که عین ریاست. کجاش اخلاصه؟ تو اصل رو قرار دادی نماز با حال جلو چشم مردم خوندن، حالا برای اینکه مشکل پیدا نکنه رفتی دنبال توجه به خدا و اینا، نه اینکه توجه به خدا داشتی و اون توجه به خدا سبب شد که در خلوت و در جلوت به یکسان نمازهای باحال بخونی. ابتداء کار تو اینه که جلو چشم مردم نماز باحال بخونی، بعد رفتی گفتی خب جلو چشم مردم بخونم تو خلوت نخونم دوگانگیه، رفتی تو خلوت هم نماز باحال خوندی، بعد حالا اومدی اینجا میبینی که خب نه اینم بس مشکل داره که ظاهرش درسته تو خلوت و جلوت هر دو دارم نمازم رو طول میدم، اما توجه قلبی به نمازم ندارم، این نمازی که تو جمع دارم میخونم و لذا به دستور شیطان تمرکز دادم، حواسم رو جمع کردم، سعی میکنم تو جمع که دارم نماز مثلا طول میخونم توجه خوبی هم به خدا داشته باشم. دقت کردین؟ ابتدا اون ظاهر نمازه، برای اینکه این مشکل پیدا نکنه اومد مثلا توجه قلبی به خدا هم کرد. میدونید علتش هم اینه. این اگه راست رسی در اثر خشوع، در اثر توجه به عظمت الهی، جلال الهی این فکر و حال بهش دست داده بود، تو خلوت هم باید این حال و توجه و اینام بود دیگه. در حالی که تو خلوت این توجه نیست، تو جلوت هست. از دام چهارمم رهید، چهارمین فریب شیطان رو هم فهمید و گولشو نخورد، نمازشو قشنگ خوند و تموم کرد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، درست شد، نمازشو با اخلاص تموم کرد. ولی بعد از خوندن نماز، برای اینکه به یک مقصد دنیوی راه پیدا کنه، خلق تعریفش کنن، به دیده احترام بهش بنگرن، در صدر مجلس بنشوننش، نمیدونم، یا نظر و نیاز براش بکنن، به مهمانی دعوتش کنن، جایگاه و پست و مقامی تو جامعه پیدا کنه و امثال اینا، بالاخره با یه غرض دنیوی اومد این نمازی رو که با حال خونده بود، ولو نصف شب پا شده بود، تو خلوت یه نماز شب خونده بود، همه اون چهار تا فریب شیطان هم مواظبش بود و گور شیطان رو نخورد، نماز خیلی با حال و خالصانه خوند. اما بعد برای نیل به یک مقصد و منظور دنیوی اومد ابراز کرد، اظهار کرد، برای اینکه توجه مردم رو جلب کنه، احترام مردم رو جلب کنه، تو دل مردم جا کنه و امثال این رو اومد ابراز کرد. خب این همون ریای بعد از عمله. خیالم میکنه که بله دیدی من نمازم دیگه کاملا خالص خوندم، یک سر سوزن بود و نبود مردم در حین نماز خوندن روی من اثر نداشت، درسته، ولی حالا که نماز تموم شده اومدی برای جلب توجه مردم، برای جلب قلوب مردم داری نمازت رو افشا میکنی که آره من دیشب نماز شب با حالی خوندم، حالا چه به صراحت چه به اشارات دیگه، حالا این فوت و فنای عجیب غریبی هم داره دیگه. میگن طرف میگفت که هی برای من آب بیارید، من میگم میگن که نماز شب آتش میاره، راست میگن ها، که بگه مثلا من نماز شب خوندم، یا مثلا برای اینکه بگه دیشب من سحر بیدار بودم، میگه راستی دیشب حواست بود سحر چه بارون تندی اومد، یعنی من سحر بیدار بودم. میگم اینقدر فوت و فن بلد شیطان که استاد او یاد میده دیگه. بالاخره باید مراقب بود که دچار ریا بعد از عمل نشود. این حدیث رو از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن من عمل حسنتن سرن کتبت لهو سرا، کسی که یه عمل صالحی رو مخفیانه انجام داد، حالا چه تو دل سحر دور از چشم همه، یه نماز با حالی خوند، یه ذکری گفت، یه سجدهی کرد، یه عبادتی کرد، چه نه رفت مثلا بدون اینکه کسی بفهمه به یه انسان نیازمندی کمک کرد، یه کار خیری انجام داد. من عمل حسنتن سرم کتبت لهو سرا، این عمل او به عنوان یک عملی که پنهانی انجام داده در نامه عملش ثبت میشه. فان اقر بها، اگر اومد ابرازش کرد که بله من یه همچین عملی انجام دادم، محیط و کتبت جهرا، این عمل رو دیگه به عنوان یه عمل پنهانی محو میکنن، پاک میکنن از نامه عملش و به عنوان یه عملی که آشکارا انجام داده می نویسن. فاذا اقر بها ثانیتا، اگه یه بار دیگه هم ابراز کرد که آره من مثلا دیشب نماز شب خوندم یا فلان کمک رو کردم به فلان انسان فقیر، اگر برای بار دوم ابراز کرد محیت و کتبت لهو ریاءن، پاک میکنن این عمل آشکارا رو و حالا مینویسن عمل ریایی. دقت کردین؟ بنابراین بعد از انجام خالصانه عمل ممکنه عمل تبدیل بشه دوباره به عمل ریایی. اقلش اینه که حتی اگه قصد ریا هم نداشته باشه و اظهار میکنه، اجر عملش کم میشه دیگه، تردید نیست. این حدیث رو ببینید، ان فضل عمل السر علی عمل الجهر 70 ضعفا، پاداش عملی که مخفیانه انجام میشه نسبت به عملی که آشکارا انجام میشه 70 برابر بیشتره. خب وقتی این عمل رو که تو مخفیانه انجام داده بودی 70 برابر اجر داشت، یک بار ابراز کردی، اجرش میشه 1/70. بار دوم که ابراز کردی که اصلا پاک میکنن، نمیسن ریا با همه اون عظمت گناه ریا. بله اگر واقعا خالصانه عمل رو انجام داده، الانم که داره میگه هیچ قصد دنیوی نداره، نمیخواد توجه کسی رو جلب کنه به خودش، نمیخواد تو دلها نفوذ کنه، نمیخواد به مطامع مادی از این راه برسه، راست راستی خالصانه اینجا ابراز میکنه برای اینکه در واقع دیگران رو هم به سر شوق بیاره، برای اینکه اون عبادت رو انجام بدن، اون عمل صالح رو انجام بدن و یقین داشته باشه که وقتی دیگران فهمیدند خودش خوشحال نمیشه از این که دیگران فهمیدن. دقت کردیم این مهمه ها، یه نظارت و مراقبه نفس میخواد، خیلی کار ظریفه که وقتی آدم داره ابراز میکنه حواسش باشه که حالا که ابراز کردم فهمیدن اینا من نماز شب میخونم، خودم خوشحال هستم که اینا فهمیدن من نماز شب میخونم، یا نه واقعا یک سر سوزن برام فرق نداشت، فقط خواستم شوق نماز شب خوندن تو اینا رو ایجاد کنم. اگه واقعا یقین داشته باشم که یک سر سوزن برای خودم لذت بخش نبود که دیگران فهمیدن و فقط برام مهم این بود که اینا بدونن که میشه این کار رو کرد، شدنیه، اینا رو هم به حوث بندازم که زهرا بیدارشن نماز شب بخونن و امثال اینا، اگه اینجوری باشه نه ایرادی نداره. حالا حدیث از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن لا بأس ان تحدث اخاک اذا رجعت ان ينفعه و تحثه. فرمودن ایرادی نداره که به برادر ایمانیت بگی، تعریف کنی براش که مثلا فلان عبادت انجام دادی، فلان زیارت رو رفتی، فلان حج رو به جا آوردی، فلان نماز رو خوندی، فلان کار خیر رو کردی، برای اینکه او سود ببره، برای اینکه او تحریک بشه و تحریز بشه به انجام اون عمل، ایرادی نداره بکی. و اذا سألک هل قمت اللیل، وقتی برادر دینیت از تو پرسید دیشب پاشدی نماز شب بخونی، او صمت، دیروز روزه بودی، روزه گرفتی، مثلا روزه 17 ربیع بود، ثواب خیلی زیادی داشت، موفق شدی روزه بگیری، اگر برادر ایمانید از توی همچین سوالی کرد، فحدث و بذالک ان کنت فعلته فقل قد رزق الله ذالک ولا تقل لا فان ذالک کذب. حضرت فرمودن اگر از تو چنین چیزی پرسی خب بگو بله، بله خب روزه بودم، دیشب بیدار شدم نماز شب خوندم، منتها اگر انجام دادی بگو، اگر انجام دادی بگو بله انجام دادم، منتها به این صورت بگو، بگو خدا روزی من کرد که دیشب نماز شب بخونم، خدا منو موفق کرد، روزی من کرد که مثلا روز 17 ربیع رو روزه بگیرم، به حساب خود نگذار، اون دیگه تو بحث عجب مفصل راجع بهش صحبت کرد، بگو خدا روزی من کرد، نگو نه من دیشب نماز شب نخوندم، نگو من روز 17 ربیع نه روزه نبودم، در حالی که روزه گرفتی، در حالی که نماز شب خوندی. حضرت فرمود اگه اینجوری بگی دروغ گفتی، بنابراین دروغ نگو، اما به پای خودت هم ننویس که من کرد، من نماز شب خوندم، من روزه گرفتم، بگو خدا روزی من کرد، ممنون خدا هستم. دقت کردیم؟ اگر آدم مطمئن باشه که دانستن دیگران اندکی لذت بخش برای خودش نیست و با این قصد که اونها رو سر شوق بیاره برای عبادات، برای کارهای خیر و امثال اینها، خوب اظهار بکنه. این اظهار کردن فضیلت داره از اظهار نکردن. پیغمبر اکرم باز از حضرت حدیث هست، حضرت فرمودن از سر رو افضل من العلانیه، عمل رو مخفیانه انجام بدی فضیلتش بیشتر از اینه که آشکارا انجام بدی. ول علانیتو افضل لمن اراد الاقتداء، اما عمل رو علانیه و آشکارا انجام بدی از عمل سر فضیلت بیشتر داره، فقط وقتی که قصد تو اینه که دیگران اقتدا بکنن به این عمل، اونها هم انجام بدن. اما سر سوزنی قصدت این نیست که اونها بدونن که تو کردی و لذت ببری از این که اونها فهمیدن که تو کردی، این سر سوزنی درش نیست، فقط به قصد این که اونها تحریز بشن به انجام این عمل. اینجا بله، عمل رو آشکار کردن فضیلتش بیشتر از مخفی بودنه. نمونش هم مثل نماز شب خواندن. میدونید نماز شب خواندن مستحبه که آدم با صدای بلند نماز شب بخونه، در حالی که خب تو دل شب تو تنهایی و تاریکی خودم با صدای آهسته خدا که میشنوه، چرا من با صدای بلند بخونم؟ حتی الان روایتشو همراهم ندارم ولی خاطرم هست یه وقتی برخورد کردم که طرف ظاهرا از یکی از ائمه سوال کرد که خب من مثلا تو اتاقی که دارم نماز شب میخونم، زنم بچه‌هام اینا خوابن، شما میفرمایید با صدای بلند بخونم، اینا ممکنه بیدارشن، مزاحم خواب اینا باشم. حضرت فرمود با صدای بلند بخون، با صدای بلند بخون، بذار اونا هم بیدار بشن، اونا هم بیدار بشن تو سحر. حالا همه یه چشمشو باز کنه و به من در سحر بهره برد به همون اندازه، و بعدم یاد بگیرن، یاد بگیرن تو سحر بیدار شدن و دقت کردین. بنابراین این به خاطر همینه، همین اقتداءه. من تو گفتم خیلی وادی حساس و ظریف و خطرناکیه که یک سر سوزن انسان خودش لذت نبره از اینکه دیگران فهمیدن من نماز شب خوندم، من نمیدونم فلان پولو دادم برای فلان فعالیت خیریه و امثاله. اگر مصداق اینجوری پیدا شد که خودش لذت نمیبره و ابرازش منجر به تشویق دیگران و عمل خیر میشه، اگر اینجا عملش رو بپوشونه، اینجا فرمان شیطان رو برده. دقت کردین؟ حالا شیطان اومد از این در وارد شد که میگه نه ابراز نکن، در حالی که اینجا جای ابراز عمله. میگه نماز شب تو یواش بخون، زن و بچه خوابن، مزاحم خواب اونا نشو. ببین شیطان اومده. یعنی بلکن که نیست که شیطان. بعضی وقتا همین حرفی که برادرمون زدن، میگه آقا خیلی وادی خطرناکیه ریا، خیلی وادی خطرناکیه، بنابراین آقا ما از خیرش گذشتیم، نماز شب نمیخونیم، این همه خطر توشه، اگه بشیم ریاکار فردا بهمون میگن یا کافر یا فاجر یا خاسر فلان، آقا ما گذشتیم از خیرش، نماز شب نمیخون، که این حرفا رو بهمون نزنن فردا قیام. خب میدونی اینجا هم فریب شیطان رو خوردی، دقت میکنی؟ چون هدف اصلی شیطان این بود که نظر تو این نماز شب رو بخونی، دقت میکنی؟ مثلا میگی من ترسیدم که اگه من این عمل رو خوب انجام بدم مردم مثلا توجهشون جلب بشه به من، دوست اصلا انجام ندادم، انجام ندادم. خب این هم فریب شیطان رو خوردن. یا اینکه نه بترس از این که من اگر حالا مثلا شب بلند شب نماز شب بخونم، خب با رفقا با هم رفتیم مثلا یه سفر تفریحی یا مثلا جایی هستیم مهمونیم، حالا من پاشم نماز شب بخونم، رفقا میفهمن که من نماز شب خوندم، چه بسا بگن اینو نگاه کن حالا برای ما داره ریا میکنه. درسته من قصد ریا ندارم، ولی خب اونا میگن دیگه، برای اینکه به من نگن این آدم ریاکاره، امشب من نماز شب نمیخونم. ببین بازم که فریب شیطان رو خوردی، دقت میکنی؟ فریب شیطان رو خوردی. چرا؟ چون این هم ریاست، ترک عمل ریاییه، برای گریز از گزند بدبینی مردم و نمیدونم مذمت مردم که نگن به ریاکاری عمل رو ترک کردی. هم علاوه بر این شرک خفی و ریا خفی، یک نوع سوء ظن به دیگران هم توش هست. سوء ظن به دیگران داری که حالا بهت میگن ریاکار، تو از کجا میدونی بهت خواهن گفت ریاکار؟ چرا باید بینی به مردم؟ دقت کردین؟ لذا این ترک عملا باز فرمون بردن شیطونه. دیگه چی؟ ببین ممکنه طرف عمل رو ترک بکنه که دیگران از او تعریف نکنند. چرا؟ چون میگه برگزیده ترین بندگان خدا اون اهل تقوایی هستند که مخفیان بین خلق، کسی نمیشناستشون. انسان‌های متقیان اما مخفیان، مردم اینا رو اهل تقوا به شمار نمیان. بازم فرمون شیطان رو بردی. چرا؟ چون قضاوت مردم، بلو قضاوت مثبت مردم تأثیرگذار بود برات دیگه. برای اینکه فرار کنی از اینکه مردم تعریفت بکنن، اون عمل رو انجام ندادی. برای اینکه خواستی آدمی باشی که تقوات مخفی باشه از دید مردم، عابد بودنت، زاهد بودنت مخفی باشه از دید مردم. تو باید قلباً در واقع اشتیاقی به اینکه عملت رو اظهار کنی نداشته باشی. اما اگه خدا عملت رو ظاهر کرد به تو چه ربطی داره؟ خدا خواست ظاهر بکنه، خدا خواست دیگران رو هم نشونشون بده که میشه این کار خیر رو کرد و دیگران تشویق بشن به انجام این کار. تو که قصدت جلب توجه دیگران نبود. بنابراین همین که تو میگی من عمل خیر رو انجام نمیدم، امشب نماز شب نمیخونم که این رفقان فردا به من نگن که فلانی عجب خوش به حالش، چه نماز شب با حالی میخون. من نمیخون، هر شب نماز شب میخوندم اما امشب که کنار رفقان مثلا نمیخونم. خب ببین بودن رفقا تأثیر گذاره برای تو دیگه. بابا همه اخلاص اینه که بودن خلق رو آدم هیچ اثری نذاره. پس همین که تو میگی نماز شب امشب نمیخونم تا رفقام فردا تعریف نکنن از من، پس تعریف رفقام در تو مؤثره. تو باید اصلا بود و نبود خلق برات یکسان بشه. اخلاص یعنی این. بنابراین اینجا فریب شیطان رو خوردی. خدا میخواد اظهار کنه عمل تو، به تو چه ربطی داره؟ تو که نکردی عمل برای اینکه به دیگران نشون بدی، حالا خدا خواست نشون بده، دیگه ربطی به تو نداره. خدا یه مصلحتی دیده که دیگران این عمل تو رو متوجه بشن، به تو ربطی نداره. انگیزه ی عمل تو که این نبوده. تو حدیث قدسی داریم علیک اخفاؤه و علیه اظهاره. بر توست که تلاش کنی عبادتت، کار خیرت رو مخفی کنی. بر من خداست که اون عملی رو که تو دارید مخفی میکنی من آشکارش کنم. خب وقتی خدا آشکار میکنه به من چه ربطی داره؟ حتما یه خیری در آشکار شدنش هست. من نهایت تلاشم رو در مخفی بودن کردم، اندکی هم رغبت به آشکار شدن نداشتم. وقتی هم که خدا آشکار کرد، اندکی هم لذت از آشکار شدنش نبردم که حالا مردم به من خوشبین شدن چنین و چنین. اگر اینجوریه، خب ترک عمل به خاطر گریز از ستایش خلق هم نوعی باز فریب شیطان خوردنه. و از این حادتر شادتونه تو کتاب سر حق اشاره کردم این بحث رو. اونجاییست که جریانهایی مثل جریانهای ملامتیه در اهل تصوف و عرفان ظهور میکنه. ملامتیه کیان؟ یه دستن اهل عرفانن، اهل نماز، اهل عبادت، اهل تقوا، اهل پرهیز از گناه، اهل همه اینا هستن ها. اما میان جلو چشم مردم تظاهر میکنن به گناه کردن، تظاهر میکنن به گناه. یه شیشه خالی عرق پیدا میکنه، میاد جلو مردم، مثلا دستش میگیره اینجوری سر میکشه و بعدم مثلا شروع میکنه دربری گفتن و مثلا بدمستی نشون دادن و اینا که مردم توفلن بهش بکنن، که مثلا خیلی دیگه این آدم بزرگی بشه، خالص کار خلاف شرع یقینه. این اخلاص نیست، به بیراه رفتن. اینم یه جور دیگه فریب شیطان خوردنه. جریان های ملامتیه اینا توش اخلاص نیست، اخلاص وقتی که بود و نبود خلق برای شما یکسان باشه، وقتی تو جلو مردم تظاهر برخوری میکنی در حالی که اصلا از عرق فرار میکنی، محال شما یک قفت عرق خورده باشی ولی جلو مردم تظاهر میکنی برخوری، پس بودن مردم برات مهمه دیگه. چرا تو خلوت تظاهر برخوری نمیکنی؟ تو خلوت تنهایی جلو مردم میخوای خودتو بشکنی ها، میخوای مردم تعریفت نکنن، پس اولا ضعف داری که تعریف مردم رو اثر میذاره، ثانیاً هم بود و نبود مردم رو اثر گذاشت در نحوه کاری که داری میکنی، لذا اشتباه داری میکنی، مسیر غلطی داری میری. دقت میکنی؟ بازم بگم خیلی موجود عجیب غریبی این شیطان، بعضی وقتا میاد میگه ببین خود خدا گفته که اگر عملت صالحت عبادتت رو مخفی کنی من آشکارش میکنم، بیا عملت رو مخفی کن تا خدا آشکارش کنه. تو مردم بهت خوشبین بشن، بهت توجه بکن، تا دلتون بخواد از این قصه ها زیاده بخوام تعریف کنم. موجود پیچیده یه شیطان با یک فن و ترفند به میدان نمیاد، اما با وجود همه این لغزشگاه های بسیار خطرناک، پرتگاه های بسیار مهلک، اما به هیچ وجه جایز نیست انسان انگیزه عمل رو از دست بده، عمل رو ترک کنه، از ترس این که نکنه بود و نبود خلق در عمل من مؤثر باشه، از ترس این که نکنه عمل من ریایی باشه و امثال اینا. به هیچ وجه انسان هرچه بیشتر باید کارهای خیر رو انجام بده، طاعات و عبادات رو انجام بده، اما همزمان هم تلاش بیوقفه‌ای رو در جهت خالص‌تر کردن نیتش در انجام اعمال در واقع دنبال بکنه، نه اینکه از ترس ریا ترک عمل بکنه. خدا اینو کرده. خب میدونید اخلاص یه مرتبه که نیست، که مراتب بسیار زیادی، همونطور که الان دیدید ریا رو براتون گفتم چقدر مرتبه داشت و چقدر هی ظریف‌تر ظریف‌تر می‌شد. اخلاص هم اینجوریه. بنابراین به تدریج آدم میتونه با تلاش و پیگیری اخلاص رو در عمل خودش بالاتر ببره. از خدای متعال می‌خوایم که توفیق اخلاص رو به همه ما عنایت بفرماید و از رهگذر اخلاص انشاءالله ما رو به منزل بلندتر که منزل خلوص است انشاءالله راه بر بشود. به برکت خالصترین انسان تاریخ آفرینش وجود مقدس پیغمبر اکرم و صلوات بر اون حضرت.